فصل دوم، کتابی که از قالی مهمتر بود. محمد حالا کمی بزرگتر شده بود. 12 ساله، با چشمهای تیز بین، مغزی پر از سوال و دستهایی که مدام در پی ورق زدن کتاب بودند. در خانه‌شان کتاب چیزی مثل فرش نبود که زیر پا باشد. نه، کتاب شیء مقدسی بود که اگر یکی از آنها از قفسه می افتاد، پدرش می گفت علم باید سر جایش باشد، هم در ذهن و هم در قفسه. خانه آنها بیشتر شبیه کتابخانه بود. در هر اتاق تاخچه ها پر از کتاب و زمین پر از دفتر و حتی روی کرسی هم چند رساله بود. یک بار مادرش که میخواست سفره پهن کند داد زد: محمد، باز این دفتر ستاره هایت را گذاشتی روی سفره؟ با سیاره ها قرار است نهار بخوریم؟ محمد با خنده شیرین گفت: مادر، اگر زمین به دور خورشید میچرخد، چرا سفره ما همیشه سر جایش است؟ من مشغول بررسی همین موضوع هستم. مادرش گفت: به جای این حرف ها بنشین غذایت را بخور بچه جان. پدرش از همان کودکی برایش آموزگاران خوبی پیدا کرده بود. هر کسی که در توس دستی در علم داشت، بالاخره یک بار با محمد گفتگو کرده بود. بعضی از آنها بعد از اولین دیدار می گفتند: این بچه از همین حالا معلوم است کارش به ستاره ها می کشد. محمد عاشق یاد گرفتن بود، ولی چیزی که او را واقعاً شگفت زده می کرد این بود که کتاب ها می توانستند بیشتر از آدم ها به او چیزی یاد بدهند، چون نه قضا می خواستند نه خواب، فقط باید آنها را باز می کردی و اجازه می دادی آنچه درونشان است وارد فکرت شود. اما یک روز اتفاقی افتاد که مسیر زندگیش را تغییر داد. پدرش از بازار برگشته بود و بسته‌ای در دست داشت. محمد که کنجکاو بود جلو دوید و پرسید: بابا، کتاب است؟ پدر با لبخند گفت: بهتر از هر کتابی، یک نسخه از کتاب الشفای ابن سینا است، دست نویس و بسیار نایاب. چشمهای محمد مثل ستاره درخشیدند. جلد کتاب چرمی و قدیمی بود و بوی عجیبی می داد، بویی که انگار ترکیبی بود از دود شمع و جوهر و رازهای کهنه. او شب تا صبح مشغول ورق زدن آن کتاب بود. صفحه به صفحه می خواند. گاهی چیزی می نوشت، گاهی فکر می کرد و گاهی لبخند می زد. گویی داشت با خود ابن سینا حرف می زد. حتی یک بار گفت: ابن سینا جان، تو هم وقتی بچه بودی از مادرت سوالهای عجیب می کردی؟ پدر و مادرش با تعجب به اون نگاه کردند، ولی تصمیم گرفتند چیزی نگویند. محمد حالا در جهانی بود که کسی جز خودش او را نمی فهمید. از آن شب به بعد کتاب‌ها دیگر فقط ابزار یادگیری نبودند. آنها دوست و هم صحبت و هم سفر او شده بودند. محمد حتی با آنها حرف می‌زد. مثلا وقتی یک جمله سخت در منطق را می‌خواند می‌گفت:
اه، چرا اینقدر سخت نوشتی؟ یادت رفته من مکتبخانه‌ای هستم؟
و بعد خودش به خودش جواب میداد:
خب، لابد سخت نوشتی که من بیشتر فکر کنم.
خیلی هم فکر میکرد. ساعتها و روزها، گاهی بدون اینکه بفهمد شب شده است یا روز. پدرش به یکی از دوستانش گفته بود: محمد مثل اسبی وحشی است که خودش راهش را بلد است. من فقط زین علم را برایش محکم می کنم. اما مادرش کمی نگران بود و روزی به همسرش گفت:
آقا، بچه ما اصلا بیرون نمی رود. نکند از بس نشسته مریض شده.
پدر گفت: این بچه با هر کتابی که می خواند هزار قدم در دنیا راه می رود. بگذار به حال خودش باشد. یک روز محمد کاری کرد که حتی پدرش هم تعجب کرد. او قالی کوچکی را که مادرش برایش بافته بود برداشت و به بازار برد. همانجا آن را فروخت و با پولش دو کتاب خرید. وقتی به خانه برگشت مادرش پرسید: قالی را چی کردی؟ محمد گفت:
فروختمش.
مادر گفت:
چی؟ چرا؟
محمد با جدیت گفت:
چون قالی فقط پا را گرم می کند، ولی این کتاب ها عقل را روشن می کند.
مادر خواست چیزی بگوید، اما سکوت کرد. چه میشد گفت وقتی پسر آدم اینطور جواب میدهد؟ پدرش آرام لبخند زد. شاید هیچ وقت فکر نمی کرد روزی برسد که پسرش کتاب را به قالی ترجیح بدهد. حالا فهمیده بود که محمد دیگر فقط یک کودک باهوش نیست. او کسی بود که مسیر خودش را پیدا کرده بود. مسیری که با کتاب آغاز می شد و به ستاره ها می رسید. از آن روز به بعد محمد هرچه به دستش می رسید می خواند. از کتاب‌های ساده ریاضی گرفته تا متون سنگین منطق و فلسفه. حتی نسخه ای از رساله در طب را پیدا کرد و تا مدتی هر کس عطسه می کرد محمد تشخیص می داد چه مزاجی دارد. یک روز در خانه مادرش سرفه کرد. محمد فوراً گفت:
خشکی مزاج
همراه با کمی سودا، باید شربت بنفشه بخوری.
مادر با چشمانی گرد شده گفت: نه دیگر بچه جان، دکتر نشو، همان ستاره هایت را بچسب. محمد همه چیز را میخواند، نه برای اینکه همه چیز دان شود، بلکه چون عاشق دانایی بود. میگفت
آدم وقتی نداند انگار در تاریکی راه میرود، اما وقتی بداند حتی اگر در غار هم باشد راه را پیدا میکند.
کم کم آوازه هوش و دانش محمد در توس پیچید. علما و دانشمندان شهر هر وقت که میخواستند جوان مستعدی را مثال بزنند میگفتند مثل پسر آقا نصیر، همان که کتاب را از قالی بیشتر دوست دارد. پایان فصل دوم.